أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از دلیل سوم ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، یعنی روایات، تا اینجا سه روایت را مورد رسیدگی قرار دادیم و معلوم شد از این سه روایت تنها روایت اول سندن و دلالتن قابل قبوله، یعنی روایت عمار ابن مروان، اما دو روایت دیگر مورد قبول واقع نشد، هرچند روایت سوم از نظر دلالت مقبول بود، لکن به واسطه ضعف سندی مورد پذیرش قرار نگرفت. اما روایت چهارم روایت سکونی است. روایت رو قبلا خوندیم، تقریب استدلال به این روایت را هم بیان کردیم. روایت سکونی هم مثل روایت حسن ابن زیاد مربوط به قضیه امیرالمؤمنین. طبق این روایت یه مردی آمد خدمت امیرالمؤمنین، فقال انی کسبت مالا اغمضت فی مطالبه حلالا و حراما و قد اردت التوبه ولا ادری الحلال من هو الحرام و قد اختلط علی. به امیر المؤمنین عرض کرد من مالی رو کسب کردم که در مورد حلال و حرام اون بی مبالات بودم، الان میخوام توبه کنم، اما نمیدانم کدام حلال کدام حرام، حلال و حرام اختلط علیه. فقال امیر المؤمنین تصدق به خمس مالک فان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر الاموال لکه حلالون. خب این روایت از حیث سندی موثق است. سکونی هرچند عامی مذهبه، اما ثقه است و روایاتش مورد قبوله. به علاوه مشایخ ثلاثه هم این روایت را نقل کردند. فقط نقل صدوق نسبت به نقل کلینی و شیخ یه تفاوتی داره. در نقل صدوق به جای اخرج خمس مالک، ببخشید، به جای تصدق به خمس مالک این تعبیر آمده اخرج خمس مالک. این دوتا با هم فرق میکنه. اگر تعبیر اخرج خمس مالک باشه کار ما راحت تره، میشه مثل روایات قبلی، مثل روایت عمار ابن مروان که در مال حلال مخلوط به حرام حکم این است که خمس مال داده بشه و بقیه اموال میشه مال اون شخص. منتها طبق این نقل تصدق به خمس مالک داره، اینجا یه خورده کار رو سخت میکنه، چون اگر بگوید تصدق به خمس مالک، اون وقت بحث واقع میشه که آیا این اشاره به همون خمس اصطلاحی داره یا نه اشاره به کسر مشاع. اگر خمس اصطلاحی باشه، مثل اونچه که در معادن و غنایم و خوص و کنز و امثال اینها بیان شده، قهرن مصرفش هم مصرف خمسیست که در این موارد بیان شده، که دو سهم، سهم سادات و سهم امام. اما اگر خمس اصطلاحی منظور نباشه، فقط میخواد بگه یک پنجم مال را صدقه بده، تصدق به خمس مالک به این معنا باشد که یک پنجم مال را صدقه بده، کاری به اون خمس ندارد. اگر این باشه، مصرفش دیگه مصرف اون خمس نیست، بلکه به فقرا فقط باید بده، همه یک پنجم رو باید بده به فقرا. دیگه چیزی به نام سهم امام یا فقراء سید معنا نداره، مطلقا یک پنجم به فقرا باید داده بشه. پس لولا این جهت که اگر در روایت این عبارت تصدق به خمس مالک وارد شده، دلالت روایت خوبه. فقط این مسئله صدقه مطرحه که اونم در یک نقله، در نقل شیخ صدوق اخرج خمس مالک وارد شده. خب اگر اون باشه که مشکلی نداریم، اگر این نقل باشه، اینجا یه نکته ای داره که ما این رو باید بحث کنیم. تصدق به خمس مالک در جهت چهارم به نظرم اونجا مورد بررسی قرار میگیره، که آیا اینجا منظور خمس اصطلاحی است یا خمس به معنای کسر مشاع، یعنی یک پنجم. این یکی از جهاتی است که ما در ابتدای بحث وعده دادیم در بارش بحث بکنیم. اینو انشاءالله بعداً بررسی میکنیم. نتیجه این که روایت سکونی از نظر سندی لا اشکال فیها، از نظر دلالی هم بجز نکته‌ای که بعداً میاد و اون هم مربوط به این مسئله صدقه است، که در یک نقل این روایت وارد شده، از نظر دلالت قابل قبوله. این نکترم بعدن انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما روایت پنجم مرسله صدوق، مرسله صدوق هم باز مربوط به همین قضیه امیرالمؤمنینه. قال، من سریع بخونم که یادآوری بشه. جاء رجل الى امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا
اقمض توفی به یه مالی دسترسی پیدا کردم که من در اون به اصطلاح بی مبالات بودم، مسامحه می کردم، چشم رو بستم به اصطلاح روی حلال و حرام. افلی توبه، آیا میتونم توبه کنم؟ قال علیه السلام اعتنی به خمسه فعطاه به خمسه، خمسشو بده، اونم خمسو داد. فقال، امام فرمود هوه لک ان الرجل اذا تابه تابه ماله معه، اگر توبه بکنه مالش هم با خودش پاک میشه. خب این روایت هم از نظر سندی با اینکه مرسل است ولی از مراسیل معتبره شیخ صدوقه. ما کرارن در مورد مرسلات شیخ صدوق بحث کردیم، روایتی که مرسلن نقل شده یه جایی سند رها شده اون آخرش، یا یه جایی وسطش اصلا سندش متصل نیست. صدوق مرسلاتش به دو دسته است. یه دسته از مرسلات صدوق به نحوی است که میگوید قال صادق علیه السلام کذا، یعنی به صورت جزمی و قطعی از امام معصوم نقل میکنه. یه وقت به صورت جزمی نقل نمیکنه، بلکه مثلا میگوید روی عن صادق، از امام صادق روایت شده. قسم اول مرسلات شیخ صدوق حکم مسند رو دارد، معتبره. اما قسم دوم مرسلات شیخ صدوق اعتبار نداره، چون خودش هم به صورت قطعی و جزمی بیان نکرده. این مرسل از مراسیل معتبر است. چون ببینید چجوری میگه، میگه جا رجل الی امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین، بعد میفرماد فقال هو لك انه، یعنی به صورت تقریبا جزمی این داستان رو نقل میکنه و فرمایش امیر المؤمنین را نقل کرده. پس از نظر سند این روایت با اینکه مرسل است ولی از اون دست مرسلاتی است که در حکم مسند است و معتبره. از نظر دلالت هم این روایت مضمونش به مضمون دو روایت قبلی نزدیکه، یعنی به روایت سکونی و روایت حسن ابن زیاد. این سه تا روایت هر سه مربوط به داستان مراجعه مردی خدمت امیرالمؤمنینه و قضیه‌ای که پیش آمد. خب به نظر میرسه بعیدم هست اینها اصلا روایات متعدد باشه، و مخصوصا این روایت که سندشم منقطع شده و رها شده بعید نیست همون روایت سکونی باشه یا روایت حسن ابن زیاد، که حالا مرحوم شیخ صدوق این واسطه ها رو ذکر نکرده. خب اگر اونها باشه، اگر مضمون این روایت همون مضمون روایت سکونی یا حسن ابن زیاد باشه، یا اساسا همون باشه، نه اینکه قریب به اونها باشه. پس مشکلی در دلالتش نیست، چون ما دلالت روایت حسن ابن زیاد را پذیرفتیم، دلالت روایت سکونی را هم پذیرفتیم. پس روایت پنجم هم دلالت بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام میکنه. اما روایت ششم که موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، باز برای یادآوری این روایت رو مرور میکنیم. بله، نه اینو نه، اون هفتمیه، اون مرسله شیخ مفید هفتمیه. چی؟ شاید یا ترتیب. حالا الان ما بالاخره موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، انه سئل عن عمل السلطان که یخرج فیه الرجل، قال لا الا ان لا یقدر علی شیء یاکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلت فان فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه الی اهل البیت. از امام صادق علیه السلام سوال شد از کاری که برای حاکم جور انجام می شود، حاکم قاصب، عمل سلطان یعنی کار کردن برای حاکم جور. امام فرمود نه، مگر این که دیگه چیزی برای خوردن و آشامیدن نداشته باشه و راه و چاره‌ای هم برای همکاری نکردن با حاکم قاصب در برابر او وجود نداشته باشه. فإن فعل، امام می‌فرماد خب حالا اگر این کار رو انجام داد، یعنی مجبور شد به نوعی برای حاکم جائر کار بکنه، باید خمس اون چیزی را که از حاکم جور میگیرد برای اهل بیت بفرست. خب استدلال به این روایت معلوم بود، گفتن خب پولی که این عامل از سلطان میگیرد این قطعا مخلوط به حرامه. امام علیه السلام دستور به اخراج خمس دادن تا این مال پاک بشه و بتواند او از این مال استفاده کنه. پس دلالت میکنه بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، چون مال مخلوط به حرام که توش حتما نیمده از راه، از چه راهی باشه؟ خب کسی هم که برای سلطان کار میکنه از او پول میگیره، داره پول حرام میگیره، این پول مخلوط با حلاله، پس باید خمسشو بده. این استدلالی بود که به این روایت شد. ولی دو تن از اعلام نسبت به دلالت این روایت بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام تشکیک کردند. هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم آقای بروجردی. خوب عنایت بفرمایید، هر کدام از یه زاویه‌ای. مرحوم آقای خویی می‌فرماید این روایت اصلا ربطی به ما نداره، اجنبیتون و خارجتون عن محل کلام، این از بحث ما اجنبی و دوره. چرا؟ خوب عنایت بفرمایید، می‌فرماید اینجا قرینه ای و نشانه ای در مفروض سؤال سائل وجود نداره که دلالت بکند که این مال اختلاط به حرام پیدا کرده، چون یحتمل هر آنچه که از حاکم جور و سلطان به دست این شخص رسیده همش حلال بوده، هرچی که دست سلطانه که حرام نیست، سلطان بالاخره تو اموالش یا اموال شخصیش یا اموال بیت المال بالاخره مال حلالم هست، ممکنه اون بخشی از مالیات هایی که به زور از مردم گرفته و به ناحق اون مال حرام باشه، اما یه بخشیش ممکنه حلال باشه یا اصلا مال شخصیش باشه. پس امکان این که بین اموال سلطان هم مال حلال باشه وجود داره، منتها این منافات نداره با اینکه نفس عمل برای سلطان حرام باشه. یعنی چی؟ یعنی که انه امام علیه السلام در این روایت به نوعی میخواهند حرمت کار کردن برای حاکم جور و سلطان جور را بیان بکنند، میگن حرامه، ولی حرام بودن این عمل به حرمت تکلیفی معناش این نیست که هر چه که این شخصم به ازای این عمل میگیرد چی باشه؟ حرام باشد، مال غیر باشد، نظیر بیع وقت النداء. بیع وقت ندای نماز جمعه حرمت تکلیفی داره اما حرمت وضعی نداره، مالی که با معامله در وقت نداء به نماز جمعه به دست میاد مال حرامی نیست ولو گناه مرتکب شد. اینجام چه بسا این شخص گناه مرتکب شده که با سلطان جور و حاکم همکاری کرده، اما اینکه گناه مرتکب شده ملازم با این نیست که هر مالی هم که از حاکم گرفته مال حرامه، چنین ملازمه ای وجود نداره. بنابراین بعید نیست با این توضیحی که دادیم، دارم حرف آقای خویی رو نقل میکنم، بعید نیست که منظور از خمس که امام فرمود فلیبعث به خمسهی الى اهل البیت منظور چی باشه؟ خمسه فائده و غنیمت باشه، مثل سایر مواردی که غنیمت و فائده نصیب شخص می شود و اگر از معونش اضافه بیاد باید خمس بود. پس این روایت به این دلیل اجنبیتون و خارجتون عن محل الکلام که چی؟ که سخن ما و بحث ما درباره مال حلال مخلوط به حرام، و تو این روایت اشاره ای به این مسئله نشده، چه بسا این مالی که این شخص از سلطان دریافت کرده همش حلال. شما از کجا میگید این مال مخلوطه به حرامه؟ تعبیری که حتی اشعار به این مطلب هم داشته باشه در روایت نیست. اگرم خمس شده، خب خمس مثل بقیه مواردی که شخص با کسب و کار فائده ای نصیبش میشه باید خمس بده، خب اینجا هم باید خمس. لذا ایشون میگه این روایت به درد استدلال نمیخوره. مستند العروه کتاب الخمس صفحه 126، این فرمایش مرحوم آقای خویه. ولی به نظر میرسه این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست، چون درسته ما تفصیلا نمیدانیم این مالی که این شخص از حاکم و سلطان گرفته مالی بوده که مشتمل بر حرام، تفصیلاً این رو نمیدونیم، ولی یه مسئله هست و اون این که اگر عمل برای سلطان جائز نباشد و حرام باشد، اخذ اجرت بر عمل حرام هم جایز نیست و پولی که با عمل محرم به دست میاد اون پول هم حرامه. قیاس اینجا به مسئله بیع وقتا ندا قیاس محل فارغه، چون اینجا این شخص داره در برابر کار و اجیر شدن برای سلطان اجرت میگیره و اخذ اجرت بر محرمات باعث میشه اون مال بشه مال حرام. لذا به قرینه تناسب حکم و موضوع و حکم به حرمت عمل برای سلطان معلوم میشه اخذ اجرت در برابر این عمل هم جایز نیست و اجرتی که سلطان به او میدهد این اجرت هم حرام. پس کأنه مالی که سلطان داره میده بالاخره قدر متیقن اینه یه حرامی تو این مال هست. عنایت فرمود؟ بله؟ بله. متأ غلبه چی؟
که سلطان جائر غالبا بر اینه که اموالش حرام، نه کلاً حرام میشه.
نه اصلا اگر اینو بگیم دیگه غلبه کاری نداره، ما کاری نداریم اموال او حرامه یا نه. نفس عمل برای سلطان جور حرامه. آره بله، ولی عرض میکنم اینجا اونجا یه معامله ای انجام داده، اون معامله بی عوضی داره و معوض مقارن شده با مخالفت با یک نهی تکلیفی. اینجا اونجا در بی مقارنته، یعنی یه معامله ایست خودش فی نفسه ارکانش تامه، عوض داره معوض داره، طرفین معامله بالغن عاقلن، عرض به حضور شما شرایط صحت معامله همه چیز موجود، ولی مقارن شده با چی؟ با وقوع وقت نماز جمعه. این مقارنه آسیبی نمیزه. اما در ما نحن فی فرض اینه، این آقا اجیر شده برای یک کاری، برای عملی که نفس اجیر شدن برای اون عمل حرامه. دقت فرمودید، خود اجیر شدن برای سلطان حرامه. مثل بیع فرض بفرمایید خمر، اونجا بیع خمر شما میگید اصلا این مالیت نداره، پولی که به ازای این میگیره سهت حرامه، درسته؟ کلش میشه حرام. بله بله درسته، من حالا همینو میخوام بگم. ببینید اشکالی که به ایشون متوجه از اون طرف، مرحوم آقای خویی در واقع گفتن که نه معلوم نیست این مال مال حرام باشه، حلال چی مخلوط به حرام باشه، ممکنه این از اون مال حلال باشه. دقیق فرمودید، پس ربطی به مسئله اختلاط نداره. ما عرضمون اینه، میگیم که نه اتفاقا این مال اگر از این زاویه نگاه بشه، کل ما یؤخذ به ازاء العمل للسلطان میشه حرام. اصلا دیگه به یه معنا اختلاط هم معنا نداره. از بله بله، ولی جهتش فرق میکنه. بیانی که ما عرض میکنیم با بیانی که ایشون فرق به اصطلاح گفتن فرق میکنه. اون درسته، حالا اونم عرض میکنم. اینجا یه استدراکی باید بکنیم، این حرف درسته. ببینید اینجا نعم یمکن ان یقال که خروج در عمل سلطان و واقع شدن در کار برای حاکم جور همواره حرام نیست. گاهی از اوقات بعضی از کارها حتی برای سلطان جائر جائزه. امامم که عمل لسلطان را حرام دانستن مطلقا که نیست، یه کاراییست حتی برای سلطان جور انجام دادنش اشکالی نداره، مثل پاسداری از مرزهای اسلامی. کسی برای حفظ ثغور اسلامی در برابر کفار اجانب مأمور بشه بره مثلا مرزبانی بکنه، یا نه در جنگ، حالا مرزبانی باز مهم بالاتر از اون، جنگ پیش بیاد در مرزهای اسلامی بین این دولت قاسب حاکم جور، مثلا بنی امیه، بنی عباس، در برابر رومی ها جنگ پیش بیاد. خب اینم به عنوان عمل لسلطان بره عرض به حضور شما، ولی نه به عنوان اجیر، اجیر نمیشه، به عنوان تکلیف حفاظت از بلاد اسلامی در برابر کفار این عمل جایزه. حالا اگر عرض به حضور شما از قبل این عمل چیزی گیرش اومد که مثلا جنگی بود، تو اون جنگ غنیمت گیرش آمد یا غیر غنیمت، بالاخره زمینی، نمیدونم مرکبی، حالا هرچه، اگر این باشه این دیگه حرام نیست. عنایت بفرمایید. پس ممکن است کاری برای سلطان انجام بشود، ولی از قبیل کارهای غیر جایز نباشه، کاری باشه که انجامش مثل این مثالی که گفتم جایزه و اساساً مسئله اجیر شدن و اجرت دیگه مطرح نیست تا اون مشکل پیش بیاد. خب که انه امام میخواد بفرماید اگر کسی ناچار شد برای سلطان کار بکند، اونم کار جایز، خمسش رو باید بدهد. وقت طبق این احتمال خمسی هم که باید بده همون خمس متعارف در باب فائده و غنیمته، بازم ارتباطی به بحث ما نداره. چرا بعیده؟ چرا خب چرا اینجوری نیست؟ یه وقت ممکنه ببینید این که امام میفرماید حتی المقدور این کارو نکنه الا استثناء میکنه دیگه، روایت فَإِنْ فَعَلَ، میگه این کارو نکنه، فَإِنْ فَعَلَ فَسَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمْسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. چرا؟ ببینید اتفاقا یه قرینه ای داره، میخواد بگوید اگر این کارو کردی فائده ای هم گیرت آمد، بدون خمسشو به ما باید بدی، نری خمسشو باز به اونا بدی. دقت فرمودی؟ یعنی که انه میخواد، این تعبیر اینه، فلیب از به خمسهی الى اهل البیت، میگه یه وقت گمان نکنی که حالا کار که برای اونا تو اون بخش جایزه فائده گیرد آمد خمسم به اونا بدی، نه، اگرم این کار رو کردی یه مال حلالی هم گیرد اومد خمسشو باید بدی، ولی خمسشو دیگه بیار بده به ما. اینم یک عرض به حضور شما. نمیدونه یعنی چی، میگه به اون، اونو میخواد راهنمایی کنه، اونو میخواد راهنمایی کنه که یه وقت حتی اگر این کارم کردی خمسو به اونا نده. خب بله، ممکنه در ذهنش این بوده که ببره اونم به اونا بده. ظاهرش اینه. ببینید این یه احتماله، درسته این یه احتماله، ولی از این بر مطلقه. ظاهرش اینه که میگه فإن فعله، اگر این کارو کرد. حالا ببینید سیر بحث این شد، مرحوم آقای خویی اشکال کردن این روایت خارجتون عن محل الکرام، ما بیان ایشون رو نپذیرفتیم، به بیان ایشون اشکال کردیم، بعد یه استدراکی کردیم که چه بسا اصلا این روایت حمل بشه بر صورت جواز عمل للسلطان. خب اگر این هم باشه باز به ما نحنفی ارتباطی نداره، چون بحث ما مال مخلوط به حرامه، ولی اونجا دیگه بحث اختلاط پیش نمیاد. علا ای حالن استدلال به این روایت تمام نیست تا اینجا. یه اشکالی مرحوم آقای بروجردی دارن، ایشون به یه دلیل دیگه ای میگه استدلال به این روایت تمام نیست، که اونم باید بررسی کنیم حالا فردا، بعد ببینیم به طور کلی این روایت قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.